اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. ریاست اجرایی افغانستان در عکس العمل به برکناری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی گفته است که حکومت وحدت ملی افغانستان تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی به فعالیت خود ادامه می دهد. رئیس جمهور غنی با صدور فرمان گفته است که به تصحیح از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی منظور است. شماری از باشندگان ولسوالی سنگین هلمند ادعا دارند که امروز پنجشنبه 4 دلو در نتیجه حمله هوایی 9 غیر نظامی در آن ولایت کشته و 7 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. تا کنون منابع رسمی حکومتی در مورد ادعای تلفات غیر نظامیان چیزی نگفتند. مقامات امنیتی هلمند گفتند که عملیات نظامی از شام گذشته در ولسوالی سنگین آغاز شده و تا کنون ارقام از تلفات ملکی به آنان گزارش نشده است. گروه طالبان توافق کردند که به القاعده و داعش اجازه ندهند از قلمرو افغانستان برای انجام حملات به بیرون از آن کشور استفاده کنند. وال استریت جورنال بدون ذکر نام از قول یک منبع طالبان گزارش داده است که این توافق در چهارمین روز مذاکرات میان نمایندگان آن گروه و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر صورت گرفته است. گزارش همچنان از قول این منبع نگاشته که در مورد خروج نظامیان آمریکایی و آینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان میان دو طرف بحث جریان دارد. با گزارش وال استریت جورنال انتظار می‌رود نمایندگان طالبان و آمریکا تا پایان امروز پنجشنبه 24 جنوری اعلامیه مشترکی را در پیوند با مذاکراتشان نشر کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پذیرفته است که خطابه سالانه اش به کنگره را پس از بازگشایی ادارات فدرال ایراد میکند. رئیس جمهور ترامپ پیش از این گفته بود که با وجود مخالفت رئیس مجلس نمایندگان در نظر دارد این سخنرانی خود را بر اساس جدول زمانی تعیین شده ایراد کند. با دنبال ادامه تعطیلی قسمی اداره حکومت فدرال آمریکا، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از رئیس جمهور ترامپ خواسته بود که خطابه سالانه اش را در کنگره به تعویق می‌اندازد. رئیس جمهور اسرائیل در سفر به فرانسه به ایمانوئل مکرون همتای فرانسویش گفته است که اسرائیل ممکن است مجبور شود علیه اقدامات حزب الله لبنان برای تولید راکت در قلب بیروت عملیات نظامی انجام دهد. روبی ریولن در دیدار رسمی از فرانسه گفته است که لبنان مسئول اقدامات حزب الله است. آقای ریولن از فرانسه خواسته است از نفوذ خود بر دولت لبنان برای رها شدن از مداخله ایران و حزب الله که ممکن است با گفته وی منجر به جنگ شود استفاده کند. یک بم در شمال شرق دمشق پایتخت سوریه منفجر شده است. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که این بم در یک موتر کارگزاری شده بود و روز پنجشنبه 4 دلو در منطقه ادوی منفجر شده اما کشته به همراه نداشته است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن نیز گفته است که بم نزدیک سفارت روسیه منفجر شده و حدود 4 نفر اندک مجروح شدند. این 30مین انفجار بم در مناطق تحت کنترل دولت سوریه طی یک هفته گذشته می باشد. وزیر خارجه ترکیه میگوید که زمان آن رسیده تا یک تحقیق بین‌المللی در مورد کشته شدن جمال خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست انجام شود. داوود چاوشوغلو روز پنجشنبه گفت که این قضیه توسط گزارشگر ویژه ملل متحد در امور اعمال فراقانونی یا اعمال خودسرانه پیگیری می شود. ریاض 11 تن را به اتهام قتل خاشقجی گرفتار کرد و علی 5 تن آنان حکم اعدام نیز صادر شد. صدر اعظم هلند روز پنجشنبه 24 جنوری گفت که میان کشورهای اتحادیه اروپایی یک عدم همبستگی کامل روی بحران مهاجرت وجود دارد. مارک روته در داووس در حضور سیاستمداران اروپایی گفت که کارهای بیشتری باید برای احیای اعتماد میان کشورهای شرقی و غربی اروپا انجام شود. مقامات چین اعلام کردند که یانگ هنگجون شهروند دو تابعیتی استرالیایی چینایی را در آن کشور به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی چین گرفتار کردند. با گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه 4 دلو خبر داد که استرالیا پس از توقیف آن مرد به طور رسمی از این مسئله مطلع شده است. پلیس سودان روز پنجشنبه برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان ضد حکومت که می‌خواستند وارد قصر ریاست جمهوری شوند از گاز اشکاور استفاده کرده است. این کشور شرق آفریقا از یک ماه بعد این سو با موج از اعتراضات مرگبار ضد حکومتی مواجه است که به خاطر 3 برابر ساختن قیمت نان شدت گرفته است. پایان اخبار.
شنونده های عزیز سلام، خوشحال هستم که من نسرین محمود عزیزی با برنامه گفتمان با شما هستم. برای فراهم کردن زمینه های مساعد و مطمئن کار به اتباع کشور چه نوع قوانین و رویکردهای وجود داره تا از بهره‌کشی، کار شاقه و شکنجه به خصوص شکنجه اطفال جلوگیری به عمل بیاره؟ در برنامه امشب روی همین موضوع صحبت میکنیم. محترم فتا احمدزی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی و محترم سیف الدین سیحون تحلیلگر امور بین المللی مهمانان برنامه هستند. مهمانای گرامی سلام بر شما و سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت باشید.
جناب آقای سیحون تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. نظر شما در مورد قانون کار و شرایط کار و کار در بازار آزاد چی است؟
مسلماً شرایط کار و زمینه کار و فراهم آوردن امکانات و فرصت‌های قانونی کار یک ارتباط بسیار تنگاتنگ با اقتصاد و تولید و پیشرفت و توسعه اقتصادی دارد. به این معنی که ما باید اولا افغانستان را بدانیم که کشوری هست که در سال اخیر، یعنی این سال بحث میکنیم، محصول ناخالص داخلی افغانستان اگر به طور تخمین بگیم در حدود 20 میلیارد دلار باشه که در حقیقت 30 میلیون نفوسی جمعیت زیر 30 میلیون بدانیم، بسیار ناچیز است. با وجودی که کمک های بین‌المللی در حدود یکی بر 4 حصه این در حقیقت اختصاص یافته برای افغانستان، به این معنی که افغانستان کشوری نیست که اشتغال پایدار با توجه به این محدودیت اقتصادی که از تامین بکنه. یک کشوری که رشد تولید ناخالص داخلی محدود داشته باشه، سرمایه گذاری صورت نگیره، فرار سرمایه صورت بگیره و همچنین در معرض درگیری و جنگ هم باشه، مسلما مشاغل پایدار وجود نداره. اما از یک جهت دیگه مردم برای تقلا برای زندگیشان مجبور هستند که کارهای ناپایداری را اجرا بکنن. قانون کار افغانستان درست است که یک مقدار زمینه های کار اشتغال مثلا کار اجباری را، کار اطفال را، محدودیت هایی به طور مثال بردگی کاری را یا به طور مثال مزدوری اجباری را و اینا را منع کرده است و سن کار هم 18 سال دانسته، در 15 سال هم برای جوانانی که شامل آموزش کار میشن این را ممنوع ندانسته و شامل آموزش هایی را تایید کرده. اما در افغانستان متاسفانه ما مشاغل پایدار، مشاغلی که اونا تأمین کنه برای درآمد لازم برای مردم نداریم. ارقام رسمی دولت افغانستان بسیار 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 شاک کننده است. به این معنی که اونا میگن 7% مردم افغانستان بیکار هستن. یعنی 7% بیکار در حقیقت مطابق ارقام اینا نمیدونم که چگونه میگن که مردم افغانستان 7% بیکارن. به این معنی که اگر زراعت افغانستان یک 60% مردم به نام اشتغال داشته باشه، واقعا در اونجا واقعا کاری واقعی وجود نداره. اونا اغلبش بیکار مخفی هستن و واقعا کاری با درآمد ندارن. از طرف دیگه مثلا در شرایط امروزی ما میبینیم که کتله های وسیع مردم بیجاش شده، مثلا مهاجرین، جوانان، زنان، کاری بسیار زیاد افراد اشخاصی هستن که شامل کاری با دوام و مشاغل پایدار ندارند. این ارقام هیچ انسان عاقل قبول نمیکنه. ما باور دارم که در افغانستان حدود 30% مردم این بیکار هستن، مطلقا کاری مستمر و دائمی ندارند و در حقیقت از این بابت مشاغل ناپایداری که در افغانستان وجود داره برای مردم زمینه و فرصت آینده آبرومند برای تامین معیشتشان تامین نمیتونه کردن. و از همه مهمتری که اما بخشی که شما مطرح کردین، کار اطفال، کار زنان، کار اجباری و تحقیقاتی که در زمینه خشت ما کارخانه های خشت و تولیدات یا صورت گرفته است، تقریبا بسیار درصد جوانان اطفال سن 12 تا 15 در این کار شاغل هستند، که حتی در یک زمان، زمانی که ناتو از خشتایی که اینا تولید میکردن مصرف میکرد، او را بسیار شاک شدن و ممنوع قرار دادن. در افغانستان متاسفانه کار اطفال، کار اجباری، کار غیر قانونی، بردگی به گونه مدرنش که یک نفر مقروض است و کار در برای مثلا اربابش انجام میده، کار بیمز، کار بیمز خانم ها در خانه و اینا، همش مواردی هستن که ما مشاغل پایدار نداریم و واقعا یکی از چالش های عمده مردم ما در حقیقت همین ناتوانی و نارسایی استقلال و استخدام باثبات برای مردم است.
تشکر جناب سیحون صاحب. دقیقا قانون کار در مورد دوائر دولتی اتخاذ شده و شرایطش هم گفته شده و یک سلسله مسائل مطرح شده، اما طوری که شما اشاره کردین در بیرون از دوائر دولتی فکر میکنین که قانون تنظیم شده باشه که بتانه این امور وضعیت کار و کارگر مساعد بسازه و متناسب باشه ای هر دو با هم؟
این قانون عام است، یعنی در حقیقت هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی را احتوا می‌کند. قانون کارمندان یک بخش است، قانون کار در حقیقت شامل تمام بخش‌های کار به حساب بخش خصوصی و عمومی است. در بخش خصوصی هم قانون افغانستان تقریبا میگم مدرن است، به این معنی که در اونجا شرایط استخدام سالم مطرح کرده است و ضمناً 30 چند ساعت کار در هفته مطرح کرده است و در برابر به طور مثال تعدیات این و بیمه و مسائل دیگه ای که به طور مثال قرارداد بدون رضایت جانبین قرارداد کننده اگر فسخ او جبران خساره برش پرداخت میشه، اینها وجود دارن. اما حضور شما عرض کنم که مردم افغانستان این آگاهی را ندارن که این حقوقشان را مطالبه بکنن و ما دستگاه های عدلی و قضایی نداریم که این حقوق پیگیری کنه و در حقیقت بخش خصوصی را وادار به تمکین به اینا بدانه. اول نه آگاهی مردم از متن قانون، دوم نبود نهادهای کارآمدی که اینا دفاع کنه. اما من بازم باور دارم که اگر کسانی وجود داشته باشند که این دادخواهی را انجام بدن، مسلمه نهادهای عدلی قضایی به این مسئله تمکین میکنن و او را در حقیقت به اون حقوقش میرسانن. اما من تاکنون موارد چنین مسئله ندیدم که مردم رجوع کنن و تقاضا در مثلا شرایط اخراج، در شرایط اخراج اجباری، در شرایط مثلا کم پرداخت معاش کم و درآمد کم و نبود بیمه و مثلا تامینات صحی اینا کسی مراجعه کرده باشه به دستگاه ها. از این بابت چون با دستگاه عدلی و قضایی افغانستان مردم باور ندارن، از اون بابت مراجعه نمیکنن و فکر میکنن که این دادخواهی شاید عبث باشه. اما در قانون خوشبختانه وجود داره موارد خیلی خیلی خوب هم هست که اینا مثلا حقوق افراد تامین کردن از قانونی، صرفا قانونی.
بخاطر آگاه ساختن مردم از کار و شرایط کار و حقوقشان، فکر میکنن که رسانه ها چقدر نقش دارند که میتونن دی قسمت برنامه های خاص را بگیرن تا از هان آمر روشن بسازن که اینا چطور میتونن که به کار دسترسی پیدا بکنن و خود چطور عیار بسازن برای کار و کار چطور به دست بیارن؟
خب اولا خود این رسانه هایی که کار میکنن، اغلب افرادی که در رسانه های خصوصی کار میکنن، اینا با وجود مسائل بسیار زیاده که کار میکنن و من میدانم که اینا خودشان اکثر بسیار زایش شده است متاسفانه، و دلیلی که در شرایط کنونی چون جوانان زیاده مثلا امید به کار و شاغل میخوان شغلی داشته باشن و حتی در همین بخش رسانه هم بسیار حقوق کمی برای افراد ژورنالیست و خبرنگار و کارمندان خدماتیش میپردازن که اینا هم راضیستن از همون بخشایی که حداقل دیگرایی که کار دارن اینا سرخوش هستن که حداقل کار دارن. یک مورد امین است خوشحد این بحث ما شما ارتباط داشته باشه، اما این مسئله یک مقدار مسئله تخصصی است، مسئله اشتغال، عدم اشتغال، مفهوم بیکاری، عدم مثلا استراتژی ایجاد کار و خصوصا مسائلی مثلا استخدام و اینا یک مقدار مسئله کاملا هم پروبلماتیک است هم پیچیده است. و این معنی که در این حریم بسیاری از متخصصین وارد نمیشن، این مثلا ایجاد کار و اشتغال و فرصت های اشتغال برای جامعه، مثلا استراتژی ایجاد کار در بخش خصوصی عمومی ویژگی های داشته باشه، بخشی مثلا عمومی یا خصوصی کار بالاخره یک پیچیدگی بسیار تکنیکی خودش داره. هر شغل یک ویژگی خاصی داره که او بعد خودش همون فردی مورد نظری که در او کار خبره است، او میدانه که چی ویژگی ها و چی خصوصی داره. شاید ما با هزاران شغل مواجه باشیم و صدها کار و بسیار شغلی باشه که هر کدومش ویژه و فعالیت های خاصی خودش داره و پرداخت ها و امکانات و زمینه های خوده. از این در با پیچیدگی این موضوع و همچنین استراتژی و دیدی بسیار تحلیلی از یک مقدار پیچیده است، رسانه ها بالاخره در این مورد کم توجه میکنن، میتونن از نظر دیگه یک وظیفه خود انجام بدن که قانون کار و بعضی مسائل عام مطرح کردن که متاسفانه این کار صورت نرفتن. اما یک نهاد سازمان بین‌المللی کار و کار و امور اجتماعی یک نشرات را دارن که متاسفانه این نشرات هم در اختیار ما هست، مسلما ما که ارتباط داریم با مؤسسه دانشگاهی اینا به ما میفرستن و خیلی تحقیقات هم کردن مسائل بسیار زیادی رو در ارتباط با مسائل آموزشی و اینا، ولی اینا بسیار محدودن به این معنی که بسیار زیاد برای عام مردم، برای حق‌خواهی، برای دادخواهی اینا هیچ مطرح نیستن و کسی هم از اینا اطلاع نداره. اما سازمان بین‌المللی کار و همچنین کار و امور اجتماعی اینها حق دارن، اینا وظیفه دارن که در این مورد آگاهی بدن از رسانه ها که بیشتر اینا وظیفه مشخصشان مخصوصا کار امور اجتماعی است که این آگاهی ها مردم بده و اینا را از حقوقشان چی در بخش خصوصی و چی در بخش عمومی مسئول و مکلف برای ارائه اونا هست.
بله جناب سیحون صاحب، پیشتر هم شما اشاره کردین سازمان ناظر حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود گفته که حکومت افغانستان در تطبیق قانون کار بر کودکان ناکام بوده و نتانسته که زندگی و سلامتی کودکان را حفظ بکنه و از او پاسداری کنه. کار برای اطفال بالغ در افغانستان چطور باید تنظیم شود جناب سیحون صاحب؟
من عرض کردم که در قانون کار سن کار 18 سال دانسته است و خیلی پیشرفت است و 15 سال کار سن 15 را برای شاغلین مطرح کرده است، منتها اونا صرفا برای آموزش و در یک محیط کاملا مناسب بدون کار شبانه کاریش باری نباشه. و ولی در عمل متاسفانه افراد اشخاصی آسیب پذیره که در جامعه شهری و روستایی افغانستان وجود داره، بجا شدگان و همچنین کودکان خیابانی، کسانی که سرپرست خانواده خودشان به دلایل جنگ و درگیری از دست دادن، اقشار و گروه آسیب پذیر، خیلی از اطفال مثلا پایین سن پایین اینا روانه بازار میسازن که از مثلا فعالیت های بسیار بسیار روزمرگی، از کارهای بسیار پیش پا افتاده، از بوت پالشکنی تا موترشویی تا کارهای بسیار شاق اینا انجام میدن در سرما و در گرمای تابستان. متاسفانه با تواضع بگم که هیچ فرد بجز بعضی نهادهای خاصی که اینها برای توجه محدود در این راستا کردن و بعضی کودکان خیابانی را کمک کردن، اینا را به کار و اشتغال یا به آموزششان سعی کردن، متاسفانه دستگاه سیاسی ما در همین موارد قطعا توجهی اندکی در این راستا نداشته. با کلی وظیفه اصلی انسانی که تامین حقوق اجتماعی کودک که او در آموزش ببینه، تحصیل بکنه و شرایط شادی زندگی داشته باشه، این حق از او در این شرایط بسیار بسیار ضایع شده است و این یکی از فرو افتادگی و ناتوانی دولت ما در همه ابعاد است. یکی از ابعادش کاری بسیار شاق اطفال و کاری بسیار زیاد ناسالمی ای گروه ها هست و گروه های آسیب پذیر، بجا شدگان، زنان، کودکان خیابانی که اینا بسیار بسیار زیاد در وضع افغانستان یک شرایط آشفته و بسیار بسیار ناگواری را تمثیل میکنن که هیچ گونه مسئولیت هیچ دستگاهی در قبال اینا احساس نمیکنن و امور خمه که همه میدانن زندگی مثلا شهروند ها یک حقی دارن و او حق زندگی، حق تعلیم، آموزش، حق دسترسی به خدمات در فصل دوم قانون اساسی اینا برای هر شهروند حق اساسی دانسته شده است. متاسفانه اینها در لابلای اوراق کاغذ ها و در قوانین ثبت شدن، برای عملی کردن و برای پالیسی سازی و استراتژی سازی در مورد این پدیده هیچ گونه اقدام عملی و راهکار مشخص و فراگیری را که این مشکل مثلا نقطه پایان باز بگذارم ما متأسفانه شاهدش نیستیم.
جناب سیحون
با توجه به درگیری ها بیشتر هم میشه.
بله، با اجازتان، به خاطر از اینکه احصائیه‌های دقیق وجود نداره که تعداد دقیق کودکان و همچنان کودکای کار معلوم بکنه، اما چی محدودیت های برای کار کودکای زیر سن 5 سال باید ایجاد شد به نظر شما تا از کار شاقه جلوگیری به عمل بیه؟
اساسا باید یک بخشی است که باید نهادها در کل، وزارت مثلا وزارت معارف و کار امور اجتماعی و دستگاه های دیگه اداری افغانستان میبایست اینا در حقیقت امو تعریف کنن از کودک و بالاخره امو سرشت و سرنوشت فردی یک کودک بسیار تعریف کنن که فردی که در این سن است و این فقط و فقط باید برش آموزش و پرورش و شرایط مسئول زندگی را فراهم بکنن. اگر محیط اجتماعی به طور مثال تخریب شده است، اگر پراکندگی در زندگی اجتماعی با وجود آمده، اگر جنگ و بیجا شدگانی وجود داره، دولت ها، من نمیگم که دولت رفاه هست افغانستان، اما حداقل باید یک وجوه اختصاص پیدا کنه تا این اقشار و این گروه ها به شکل دقیق از این آسیب ها نجات پیدا کنن. در حقیقت در گذشته هم مثلا بعضا نهادهای حامی بودن که این اطفال در حقیقت نگاه میکردن در پرورشگاه ها اینا، ولی اینا باید واضح و بسیار مشخص در جامعه ما موجود باشند و بخش از بودجه افغانستان مشخصا به خاطر اطفال به سرپرست اختصاص پیدا کنه که اینها به طور مثال آینده سازان سرزمین هستند و میبایست سرمایه گذاری جدی و بسیار آگاهانه روی این قشر صورت بگیره که اینها فردا کارگران و کارآگاهان و متخصصین لایق سرزمین شوند، نه اینکه افرادی به طور مثال دارای کارهای به طور مثال غیر بسیار پایدار. از این باید برای این یه پالیسی بسیار جدی به کار است که این پالیسی به تنها وزارت کار امور اجتماعی، وزارت صحت عامه، تعلیم و تربیت و نهادهای مختلف حامی و یونیسف و مؤسسات بین‌المللی در همکاری با هم در بخش خصوصی با هم افراد خیر باید یک همکاری انجام بدن که تا این پدیده بسیار شوم و زشتی که در افغانستان و در کشورهای جنگ زده وجود داره حداقل کاهش پیدا کنه. ما نمیگیم که این ریشه‌کن میشه، حداقل التیام پیدا کنه و به اصطلاح با درصدی به کاهش پیدا کنه و کاهشش باید چشمگیرتر باشه از آنچه که امروز به مش به تفاوتی صورت میگیره.
بله، اما طوری که جناب شما فرمودین، ما که باید از کودک تعریف شوه و از کار تعریف شوه، که ما آقای احمدزی از وزارت کار و امور اجتماعی دعوت کرده بودیم ولی متاسفانه اونا تلفن خود جریان برنامه قطع کردن و جواب ندادن. به هر حال مسائلی بود که با اونا باید مطرح میکردیم و جواب میدادن. اما برمیگردم به این که در افغانستان طوری که شما اشاره کردین چرا قسم واقع شده که اطفال بعضا ناناور خانواده هستند، اگر از کارشان ممانعت به عمل به خانواده بدون نفقه باقی میمانه و چه نوع شرایطی به نظر شما یا قوانینی به وجود بیاید که هم سلامتی کودک حفظ شود و هم کار بتانه؟
کار سوالی که مطرح کردین، کار یک فعالیت آگاهانه انسانی را میگن که حداقل درآمد برای فرد تامین کنه و فرد بیکار کسی را میگن که در جستجوی کار باشه و بله، کار مورد پسند خود در جامعه دریافت نکنه. خب ما اگر این تعریف معیار و ملاک قرار بدیم، در افغانستان این شاخص بسیار بالاتر از او حد میره و که ما انتظار شد داریم. در این مورد من در فراز صحبت قبلی خود عرض کردم که ویژگی های یک دولتی که حقوق شهروندان خود را در نظر میگیره، این حقوق از افراد و اشخاص آسیب پذیر عمدتا آغاز میشه. من این موضوع را در یک بخش به نام سیاست اجتماعی میتونم خدمت شما عرض کنم که ما یک دستگاه داریم به نام وزارت کار امور اجتماعی، که این وزارت کار امور اجتماعی باید یک سیاست به نام سیاست اجتماعی داشته باشه. این سیاست اجتماعی در برگیرنده حمایت نمیگم که عدد اکثری، یک حمایت عدد اقلی از افراد و اشخاص آسیب پذیر هستن. افراد و اشخاص آسیب پذیر اینا نمیتونن تأمینات اجتماعی برای خودشان و تأمین زندگی کنن. کسانی که فاقد این ظرفیت و توانایی برای معیشت و زندگیشان باشند، یک دستگاه سیاسی دولتی مکلف به ارائه یک استراتژی سکیار بپوشانه. از همه مهمتر به فرموده حضور شما، اطفال زیر سن مثلا اطفال هستند که تعریفش از سن 15 پایین تر باشه.
بله.
اینها باید تحت حمایه یک دستگاه قرار بگیرن که دستگاه شرایط ایمنی، مسئول و زندگی سالم برای اینا در هر کاتگوری و در هر جامعه که در هر نقطه‌ای که از کشور باشن برای اینا باید فراهم شود. علاوه از این برای افراد معلول، برای افراد مثلا پیر، برای ناتوانان، برای آسیب دیدگان و برای بخش‌های دیگه ما هم باید این زمین‌ها مساعد باشد. سوگمندانه باید عرض کنم که در بودجه افغانستان کمترین وجوهی که اختصاص یافتند برای همین بخش اجتماعی است، در حدود 800 هزار دلار. کاملا یک تراژدی است که یک سرزمین جنگ زده، آسیب زده، در معرض هزارها دشواری ها، وجوهی که برای اختصاص پیدا میکنه در یک میلیون دلار هم حساب نمیشه. از این بابت نشان میده که دستگاه سیاسی ما در مسائل یک، در سیاست اجتماعی، در سیاست حمایت انسانی، در سیاست دستگیری از اقشار و گروه های بسیار بسیار آسیب پذیر، شما اطفال مطرح کردین، زنان، مادران و خانواده هایی که به طور مثال در سرمای زمستان فاقد سرپناه هستند، هیچ تأمینات ندارن، دستگاه سیاسی پاسخگو و مسئول است که برای اینا یک شرایط حداقلی آبرومندان را فراهم بیاره. از کمک بین‌المللی میشه، از خیرین میشه، از نهادهای دیگه میشه، باید بودجه لازم برای این تهیه شود و از افراد و اشخاص خیر در سطح ملی و بین‌المللی این به صورت درخواست شود و یک دستگاه سالم این سیاست را تطبیق کنه و برای اقشار و گروه های آسیب پذیر از جمله اطفال و این گروه هایی که آینده سرزمین میسازن بعد اینا در یک حمایه انسانی قرار بگیرن. متاسفانه من سیاست اجتماعی را در دستگاه سیاسی افغانستان نه تنها ندیدم، حتی تعریفش هم نمیدونم که منظور از سیاست اجتماعی چی است.
بله، همونطور که شما فرمودین، چون در دقایق آخر برنامه قرار داریم، به خاطر جلوگیری از بهره‌کشی و کار شاقه، به خصوص کار شاقه روی اطفال، باید یک استراتژی اجتماعی وجود داشته باشه تا به او ترتیب صحت و سلامتی جوانا مخصوصا و کودکا و همونطور که شما به قشر زنا اشاره کردین، سلامتیشان حفظ شوه و اونا مورد حمایت قرار بگیره. تا زمانی که چنین یک استراتژی روی دست قرار نداشته باشه و عملی نشوه، تطبیق وضعیت عادی کار و حمایت از کار و کارگر ناممکن به نظر میرسه. ما از صحبت‌های شما بسیار مستفید شدیم. در آخر اگر شما گفتنی داشته باشین برای اونایی که در رأس کار قرار دارن یا میخواین که یک استراتژی رو وضع کنن، در یک جمله خلاصه بگوین که در کل چی باید شد.
در یک جمله خلاصه میکنم که استراتژی ایجاد کار و اشتغال برای همه شهروندان حق اساسیشان است، حق شهروندی است، چی برای افراد بیکار سالم، برای اطفال، برای زنان، برای همه افراد یک استراتژی ایجاد کار در بخش خصوصی، در بخش عمومی، نهادهای دولتی و غیر دولتی، سکتورها و بخشهای مختلف باید صورت بگیرد و جای کار سالم و دائمی برای شهروندان فراهم شود تا اینا بتانند که
سپاس از شما. بسیار تشکر.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو